برنامه خاصی خودمون داریم، مثلا یعنی همون قرآن به سر میذاریم، بعد عزاداری برای امام علی هم برگزار میکنیم.
بله.
و همچنین در این لابلای این مراسم سخنرانی هم میکنن اساتید و این به اصطلاح بزرگان ما سخنرانی میکنن درباره همین اهل بیت و عشق محبت اهل بیت، که مردم رو بیشتر به سمت اهل بیت چیز بکشونن. و
بله.
و اینم برنامه خاص شیعیان همینه، ولی البته اون سنی ها فقط بعد از نماز تراویح قرآن میخونن و دعاهایی میخونن و برنامه خاصی ندارن در برای معنویات، در راه معنویات. اما شاید شما هم شنیدید مثلا تو اندونزی ماه مبارک رمضان بیشتر به جنبه اصطلاح خوراک و پوشاک و جنبه ماتریالیستیک پیدا کرده،
جنبه مادیش و جلوه های مادیش خیلی بیشتر شده از جنبه های معنویش،
خیلی بیشتر شده.
بله، این نکته بود که حالا در برخی از کشور دیگر هم بود و در سخنان مسلمانانی که دعوت کرده بودیم که اونجا حالا ماه در واقع جشن و شادی و اینها هست، ماه رمضان و خرید لباس و غذاهای مختلف و متنوع اونها. البته اون که حالا نمود جشن و شادی داره ماه مبارک رمضان، خب خیلی چیز قشنگیه و باید هم اینطور باشه، خصوصا در جذب کودکان و جوانان، جوانها و اینها خیلی مؤثر هست. ولی اینکه حالا لزوما همه به سمت خوردن امواق و همه غذاها و تنوع غذایی و تنوع حالا پوشاک و غیره میرند و این حالا شاید خیلی چیز خوبی هم نباشه، یعنی مقدار در واقع الگوی مصرف در واقع در این ماه دستکاری میشه و خورده رو به اسراف و اینها میارن. بسیار خوب جناب آقای علمشاه، اجازه بفرمایید که در این قسمت بخشی بشنویم به اتفاق و در ادامه باز هم خدمت شما و شنوندگان عزیز باشیم. همراهان گرامی، ویژه برنامه دعوت از رادیو گفتگو تقدیمتون میشه. در خدمت مهمان گرامی برنامه از کشور اندونزی هستیم، جناب آقای علمشاه مانو. جناب آقای علمشاه، با توجه به اینکه در ماه مبارک رمضان امسال در کشور ایران هستید و فضاهای ایران رو هم دارین تجربه میکنید، یه مقایسه‌ای داشته باشید، حالا به خصوص اینکه فرمودید اونجا شیعیان خیلی برنامه‌های خاصی ندارن و خصوصا اینکه همه مسلمان‌ها در اونجا دچار یک در واقع روی کرده ماتریالیستی و مادی‌گرایی شدن در ماه مبارک رمضان، ماه رمضان رو در ایران چطور میبینید؟
خب اولا که در ایران طول چیز یعنی زیادتر و برای روزه زیادتر اینجا مثلا 17 ساعت.
بله، روزها طولانی تره در ایران نسبت به اندونزی.
بله، اندونزی فقط 12.
اندونزی به تعبیری روی خط استوایی
استوایی. بله، دقیقاً
آب و هواش هم استواییه.
بله
بله.
و ولی با این حال مردم ایران از جنبه معنویت خیلی بیشتر بهره مند هستن و خودم تجربه در اینجا که دارم، خود تجربه خودم نشون میده که مردم ایران در ماه مبارک رمضان خیلی معنوی تر میشن و اهل نماز و روز و نیاز میشن و این به نظرم خیلی عالیه و هم اینم یکی از ویژگی های خاص ایران فقط که داره همینه، یعنی در اندونزی همین والا این که بزرگترین کشور مسلمانان بسیار میشه گفت، ولی این معنویت خیلی احساس نمیشه کرد تو اندونزی، ولی خوشبختانه تو ایران خیلی احساس میشه، خیلی خوبیه.
خب این معنویت که حالا در ایران خیلی خوب هست و احساس هم میکنید که خیلی بیشتر از جای دیگر هست، آیا تو ذهنتون بود قبل از اینکه بیاین به ایران که در همین حد هست یا باز هم احساس میکردید بالاتر از این باشه؟
باید از اون دیگه
میگم چه برداشتی داشتید از کشور ایران اونجا که هستید و مسلمان‌های اندونزی چه نگاهی دارن به ایران، به مردم ایران و معنویت و دینداری در ایران؟
اول باید گفت که شیعیان در نیزی همه شیعه شدن به خاطر انقلاب، یعنی قبل از انقلاب اسلامی ایران اصلا شیعه تو اندونزی مطرح نبود، کسی شیعه رو نمی‌شناخت،
شیعه‌ای نداشت.
شاید هم شاید هم بود اما مثلا نمی‌شناخت مثلا. بعد از این همین انقلاب چند تا از بزرگانمون اومدن ایران و درس خوندن، بعد برگشتن اندونزی و شروع کردن به تبلیغ شیعه. و این به ما چه نظری میده که یه تصوری میده که ایران خیلی کشور بلا ملکوتیه، یعنی همه مردم اینجا خیلی خوبن.
نگاهتون خیلی نگاه ملکوتی و قدسی بود به کشور و مردم ایران،
چون ما امام خمینی رو دیدیم مثلا. امام خمینی کسی بود که واقعا خیلی مردم رو به سوی خود میکشونه خود به خود. مثلا هر کس امام رو ببینه حتما در مقابل خاضع و متواضع میشه.
بله. و یکی از مسلمانان کشور تایلند صحبت میکردیم، میگفت که ما مردم ایران رو به چشم یک فرشته نگاه میکردیم، میگفت همه مردم ایران فرشته هم، فرشته های آسمانی.
درسته.
من این رو حالا تعمدن پرسیدم چون این رو حالا قبلا از مسلمانان کشورهای دیگر شنیده بودم، خواستم باز این تکرار بشه تا مردم ایران یه مقدار بیشتر دقت کنن و حواسشون باشه که این نگاه الگویی که مردم کشورهای جهان دارن نسبت به ایران، هنوز مسلمانانی که در کشورهای دیگر هستن و به ایران نیومدن، اون نگاه درست. والا و والا. برتر و نگاه در واقع ماورایی رو به مردم درست. ایران دارن و این هم باید قدر دونسته بشه. هم جای مباهات داره و هم جای این داره که مردم ایران بیشتر به عنوان کسانی که الگوی دیگر هستن، الگوی مسلمانان کشورهای دیگر هستن، بیشتر حواسشون به خودشون باشه. خب جناب علمشاه، شما شبهای قدر چه میکنید و چه مراسمی دارید، چه آداب و رسومی و شبهای به خصوص شب شهادت امیرالمومنین علیه السلام؟
بله، و تو اندونزی براتون بیشتر مردم سنیان مثلا، اونا هم اعتقادشون اینه که شب قدر باید در راه در ده روز آخر باید جستجو کرد،
در دهه آخر آخر ماه رمضان باید شب قدر رو جستجو کرد.
مردم بیشتر دعا میخونن، عبادت میکنن، شب را شب را
زنده نگه شب زنده داری میکنن.
بله بله. و همچنین اعتکاف میکنن تو مسجد ها. و
این اعتکاف یه چیز خیلی مرسومی هست؟
خیلی مرسوم، الان کم رنگ شده ولی قبلا خیلی مرسوم بوده. الان
حالا در ایران برعکس بوده، یعنی قبلا مرسوم نبوده و کم رنگ بوده ولی الان داره همینطور پر رنگ تر میشه.
درسته. برای شیعیان همین شبکر همین مثلا بعد از افطار و نماز مغرب و عشا که خوندیم، بعد شروع میکنیم به دعای جوشن کبیر خوندن.
بله.
مثلا تا ساعت 11 تا 12 مکسی استراحتی بکنیم، بعد دوباره سخنرانی میشنویم از اساتید، بعد مراسم همون قرآن به سر گذاشتن و توسل به قرآن و ائمه اینجور تا مثلا تا ساعت 2 ساعت 3 شب ادامه پیدا میکنه. بعد بعد سحری میخوریم. بعد آره اینجوری.
بسیار عادی. تو این مناجات هایی که مراسم مناجاتی که در ایران برگزار میشه شرکت کردین؟
بله بله.
چه حسی دارید؟ آیا این مراسم مناجات رو به این شکل مثلا دعای ابو حمزه صومالی، دعای جوشن کبیر رو، دیگر مراسماتی که هست، آیا اونور هم داشتین یا نه؟
نداشتیم. و باید واقعا باید گفت که خیلی عجیبه برام که مثلا مردم ایران بلند بلند گریه میکنن. مثلا کسی،
یعنی این فرهنگ و این فضا در اونجا نیست.
اصلا کسی خجالت میکشید در جمع دیگران بلند بلند گریه میکنن و خجالت میکشن مثلا.
و الان حس میکنید حالا این خوبه، قشنگ احساس میکنید؟
این قشنگه چون این نشون میده که اصلا این شخص با خدا هیچ در اون موقع پرده
هیچ حجابی بینش با خدا نیست،
فقط احساس خود با خداست، در دیگه کسی در نزدیکش نباشه. و این خیلی خوبه و باید اینجوری هم باید باشه. مثلا
به تعبیر حافظ، میان عاشق و معشوق هیچ حائل نیست، درست. تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخیز.
درسته.
بله.
و هم خیلی خوبه، و هم خوبه دیگه اینه که مناجات عربی را به زبان فارسی ترجمه میکنید.
یعنی اونطور که مناجات خونده میشه وسطش و عباراتی فارسی که گویای معنای دعا هست
بله
بیان میشه. بله.
تو اندونزی فقط مثلا مناجات که داریم فقط عربی میخونیم، و بیشتر مردم عربی هم بلدن، یعنی عاشق عربی هم خیلی متوجه میشن چی بگن، اما اگر تجربه کنیم به زبان اندونزی خیلی بهتر، مثل ایران خیلی عالی میشه.
انشاءالله که شما وقتی برگشتید به کشور اندونزی این مراسم رو به هم شکل برگزار کنید، عبارات عربی دعا رو بخونید و در بین اون
درست.
با تعابیر اندونزیایی
بله.
دعا رو در واقع برای درست. مردم در زمینش ترجمه کنید.
بله.
بسیار خوب. انشاءالله که اهل سنت هم وقتی با این فضاهای مناجاتی و ادعیه آشنا میشن قاعدتا تأثیر بیشتری میپذیرن و حالا حالاتی هم که گاهی بهش زده میشه رو در واقع بادنش رو بهش بی میبرن، وقتی که میبینن که در واقع شیعیان در این دعاها با خداوند دارن صحبت
درست.
میکنن و هیچ گونه شرکی این وسط درست. نیست که حالا گاهی تهمت زده بشه شیعیان مثلا امیرالمومنین رو میپرستن یا مثلا تعابیری از این دست، یا به تعابیری که بیشتر وهابیت به رساله وهابیت به کار میبرند و اهل سنت هم گاهی ساده لوحانه اینها رو باور. بسیار خوب، ما کلام پایانی رو بشنیم از شما و عزای عید فطر و نماز عید و زکات ره.
بله، عید فطر اندونزی با شکوه مردم برگزار میکنن، مثلا مردم سه روز چهار روز میرن خانه های همبستگان یا همسایگان، و میرن حتی میرن زیارت قبر میکنن مردم را، واقعا خیلی شاد مردم خیلی شاد این عید را استقبال میکنن، برنامه های ویژه درست میکنن و همچنین مثلا دعا و نشید چه میگن تواشی درست میکنن، و مثل نوروز اینجا غذای مختلف درست میکنن، رفت و آمد زیاد میشن.
بله
بله. از و واقعا وقتی اینجا هستم، من در عید فطر اینجا هستم، احساس غریبی میبینم، احساس بیگانگی میکنم، چون مراسم واقعا مردم بعد از نماز عید فطر که خوندن و میرن سر کار خودشون،
دیگه کتاب ماه رمضان رو میبندن کلا، اون هم در یک روز.
درسته.
بله، ولی در کشور شما خیلی این کتاب گسترده هست.
درسته.
و حالا حالاها در روزهای متوالی این رو ورق میزنند و جشن میگیرند و دید و بازدید میرند و
بله.
غیره و غیره. بسیار خوب، حالا این فضای قشنگی که به هر حال در برخی از کشورها از جمله کشور اندونزی وجود داره، و امیدواریم که مردم ایران هم همینطور که حالا نکات دیگری رو به عنوان الگو درباره مردم ایران گفتید، حالا این نکته خاص رو مردم ایران از کشورهایی مثل اندونزی الگو بگیرند و عید فطر رو با شکوه و جلال بهتر و بالاتری ان شاء الله جشن بگیرید. تشکر میکنیم از شما و با شما خداحافظی میکنیم.
منم در این فرصت هم تشکر میکنم از مردم ایران که واقعا مردم خوبی هستن، مردم مهمان نواز هستن، و در با این که سختی مشکلات زیادی دارن، بازم از این نظام جمهوری اسلامی بازم دفاع میکنن، واقعا جای خوشحالی داره، و هم خوشحالم که در بین شما ایرانی ها زندگی دارم، زندگی میکنم.
سپاسگزاریم، ما هم خوشحالیم و امیدواریم که روز به روز این دل هامون به هم نزدیکتر بشه. خدا نگهدارتون. از شما شنوندگان عزیز هم که تا پایان برنامه امروز ویژه برنامه دعوت با ما همراه بودین سپاسگزاریم، و از همه شما عزیزان در این لحظات با شکوه و نورانی و معنوی ماه مبارک رمضان التماس دعا داریم. خداوند یار و نگهدارتون.
گفتگو با مسلمانان اندونزی در خصوص آداب و رسوم ماه مبارک رمضان در کشورشون، در قالب برنامه رحیاف در 24 دقیقه گذشته تقدیم حضورتون شد و همینک از رادیو گفته دعوتتون میکنم تا شنونده دیگر برنامه باشید که شما عزیزان رو میتونین شنونده باشید. اکنون به ساعت 18:45 میرسیم و میشنویم برنامه رحیافت رو به مدت زمان 43 دقیقه.
رحیافت تأملی عقلانی بر معرفت شناسی و اخلاق.
رحیا. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. برنامه رحیافت رو تقدیمتون میکنیم، برنامه درباره مباحث جدید. در چند برنامه اخیر مباحثی رو پیرامون دین و مدرنیته تقدیم شما عزیزان کردیم. مباحث رو ادامه میدیم در خدمت کارشناسان محترم برنامه، جناب آقای دکتر کریمه خان محمدی و جناب حجت الاسلام المسلمین محمد حسین سرانجام.
با ما همراه باشید.
همراهان گرامی، برنامه رحیافت رو از رادیو گفتگو تقدیمتون میکنیم. در استودیو در خدمت کارشناسان محترم برنامه هستیم، جناب آقای دکتر کریمه خان محمدی، عضو هیئت علمی دانشگاه بهارالعلوم و جناب حجت الاسلام محمد حسین سرانجام، مدرس دانشگاه. عرض سلام خدمت شما جناب آقای دکتر خان محمدی و سپاسگزارم از حضورتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم، در خدمت شما هستم.
جناب آقای سرانجام خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر میکنم از حضورتون.
من هم سلام عرض میکنم و عرض خسته نباشید خدمت شما و جناب دکتر عرض میکنم.
عرض کنم که ما در برنامه های گذشته مباحثی رو پیرامون دین و مدرنیته و تعارض مؤلفه های اونها تقدیم شنوندگان عزیز کردیم. برنامه امروز رو به بحث هنر و رسانه و تعارضاتی که قاعدتا مؤلفه های دین و مدرنیته ذیل بحث هنر و رسانه پیدا میکنند مورد بررسی خواهیم داد. در ابتدای بحث بد نیست که یه بازخوانی داشته باشیم بر همون بحث نسبت دین و مدرنیته و تعارض مؤلفه های اونها تا ببینیم این مؤلفه ها در بحث هنر و رسانه چه تعارضاتی دارند. جناب آقای دکتر خان محمدی خدمت شما هست.
اگر بخواهیم به نسبت رسانه و مدرنیته و دین برسیم، ابتدا لازمه که نسبت دین و مدرنیته رو به صورت مطلق مروری باشیم. اصولا مدرنیته در برابر دین قرار میگیره. اگر ما مؤلفه های اصلی مدرنیته رو مروری داشته باشیم، این مؤلفه ها در واقع در برابر دین قرار میگیرن.
بله.
در واقع مدرنیته واکنشی بود به تحکم کلیسا. به عنوان مقدمه عرض کنم که مقدمه مدرنیته یک رویکرد ایجابی نیست، بلکه یک رویکرد سلبی است. به تعبیر بنده اگر بخوایم اوج دوران مدرنیته رو قرن 19 تلقی کنیم که این گونه هست، قرن 19 رو با دو تا ویژگی میشناسن. یکیش دین ستیزی است، نه دین گریزی بلکه دین ستیزی.
بله.
یعنی مد روشنفکران غربی در قرن 19 اینه که دین ستیز باشن. دوم تجربه گرایی که اوج مدرنیته هست. بنابراین میتوان مدرنیته رو واکنشی تلقی نمود به دوران قرون وسطا که دین حاکمیت داشت. بنابراین دین کلیسایی کاتولیک مواجه شده بود با آسیب‌هایی و دوران مدرن در واکنش به این آسیب‌ها شکل گرفت. اگر ما مؤلفه‌های اصلی مدرنیته رو یه مروری داشته باشیم، می‌بینیم که این مؤلفه‌ها اصولاً دین ستیز هستند. اصلی ترین مؤلفه مدرنیته اومانیسمه.
بله.
اگه با یه رویکرد نشان شناختی به این مفاهیم نگاه کنیم، بگیم که قسیم این مفاهیم چیا هستن، میبینیم که ذاتاً با دین معارض بوده. اومانیسم یعنی انسان مداری. مدار این عالم انسان هست، یعنی خدا نیست در مقابل خدا مداری. اگر فرض کنید که فیلسوف اصلی مدرنیته رو کانت قرار تلقی کنیم، که در اندیشه کانت این خدا نیست که ما رو خلق کرده، بلکه ما هستیم که مفهوم خود خلق کردیم. ببینید چقدر متعارضه.
بله.
یکی از مؤلفه های مدرنیته عقل گرایی است. عقل گرایی در برابر سنت گرایی و الهام از ماورا هست. یعنی بشر با عقل خودش باید امور خودش رو مدیریت بکنه، نه از طریق سنت گذشته و از طریق الهام گیری از منابع وحی.
بله.
یکی از مؤلفه های عمده مدرنیته، اینها البته مفاهیم همنشین هستند، یعنی متعاضد هستند، هم دیگر رو کمک میکنن، اباحه‌گریست یا لیبرالیسم. بله. اصلا به لحاظ فلسفی لیبرالیسم یا اباحه‌گری یعنی که همه چیز بر انسان مباح است. انسان هر گونه که خواست میتواند زندگی بکند و زندگی خودش رو تنظیم بکنه. اباحه‌گری هم در قابل باز هم اصل حذری است که در دوران کلیسا وجود داشت.
بله.
در دوران مدرن در واکنش به اون ایده اصل اباحه جایگزین شد. اصل اباحه یعنی که هر کاری که میخوای انجام بدی برای شما مباحه، حاله، مگر اینکه معارض باشه با حقوق دیگری. بحث دیگر، مفهوم دیگری که هست، مفهوم سکولاریزمه. سکولاریزم به لحاظ فلسفی یعنی کنار گذاشتن دین و خدا، یعنی نگاه به ماورا رو کلن کنار بگذاریم به لحاظ فلسفی. البته سکولاری مراتبی داره، امروزه مفاهیم دیگری هم پیدا شده. امروزه موقع که میگن سکولاریسم یعنی جدایی دین از سیاست،
عرصه سیاسی،
عرصه اجتماعی.
بله.
البته چند نکته رو عرض کنم. یک، این نکات بسیار مهمه در فهم مدرنیته. یکیش این که گرد مدرنیته واکنشی بود. این یه بحث مهمیه. یعنی در واقع اندیشمندان غربی به خاطر قهر از دین و به خاطر ظلمی که از دین دیده بودن در دوران قرون وسطا باقیم با مدرنیته ایجابی نبود. یعنی به لحاظ فلسفی استدلال محکم ایجابی نداشتن، بلکه قهر کرده بودن. و ما تعابیدی داریم که بسیاری از این متفکران که مد روز بود در قرن 19 هم 18 هم، حالا من 20 رو نمیگم که این هژمون شکسته شد، بر علیه دین حرف بزنن، در ته دل خیلی هاشون خودشون هم متدین بودن. بعضی هاشون کلیسا هم میرفتن و اگه مشکلاتی داشتن، اینها باز همون آدمایی که قلم میزدن، به تعبیر یکی از متفکره میگه که بر علیه دین حرف زدن مد روز شده. خیلی از اینایی که قلم میزنن و به لحاظ اجتماعی روشن فکر و ضد دین هستن، اگر به ته ذهنشون مراجعه کنی خودشون هم متدینن.
این موجی بود که با یه تأخیری به کشورهای اسلامی هم سرایت کرد، یه کلاسی شد در باب خلاف دین صحبت کرد.
بله، این خلاف دین صحبت کردن اوجش قرن 19 هم در اروپا بود و در قرن 20 نیمه اول قرن 20 تا دهه 70 این موج به کشورهای اسلامی هم سرایت کرده بود.
بله.
بسیاری از روشنفکران بودند که این تعبیر اصلا یادم نمیره، که آقای جلال آل احمد میگه که برای ما مد شده بود که بر علیه دین و مذهب حرف بزنیم، ولی میگه که من موقعی که مشکلاتی داشتم مادر بزرگ من نسخه هایی میپیچید، یواشکی ما به دعا نویس و نمیدم اینجور چیزها هم مراجعه میکردیم. به لحاظ سبک زندگی خودمون هم دیندار بودیم که در کتاب غربزدگی گفته این رو. نکته بعدی که عرض کنم بازم مهمه، همه غرب سکولار نشد چه رسد به همه جهان. یعنی اندیشمندان غربی پیشبینی میکردن، میگفتن که آینده جهان سکولاریسم است، و حتی کنت جمله معروفی داره که میگه که همه جهانیان به مرحله پوزیتیویسم تجربه گرایی میرسه که اوج سکولاریسمه. ولی همه جهان سکولار نشد، حتی در غرب هم همه غرب سکولار نشد. این سکولاریسم اوجش در اروپا بود، اروپای غربی، و حتی در اروپای غربی همه انسان‌ها سکولار نشدن. برای اینکه خود آقای کنت میگه که ما مشکلاتی داریم، ما مشکلاتی مواجه هستیم، بعد میگه این مشکلات اینه که هنوز ما به تجربه گرایی نرسیدیم.
بله.
نکته بعدی که بازم عرض کنم، سکولاریسم تنها در میان روشنفکران مطرح شد و در مرحله بعد البته به مردم عادی هم سرایت کرد، ولی هیچگاه جهان شمول نشد. یعنی یه فرایندی بود که پیش اومد. حالا بحث‌های بعدی که رسانه چه نسبتی خواهد داشت انشالله عرض خواهیم کرد.
بسیار عالی، تشکرم از شما. مقدمه خیلی خوبی بود و در واقع بازخوانی بود بر مفاهیمی که قبلا در این برنامه مورد بررسی قرار دادیم، و انشاءالله در بخش بعدی رابطه با رسانه و هنر از زبان شما خواهیم شنید. در خدمت شما باشیم حاج آقای سرانجام، و بحث مقدمی شما رو بشنویم، به خصوص حالا نسبت دین و مدرنیته و تعارض مؤلفه‌های اون رو که بیان کردن. اگه در این زمینه نکته‌ای هست بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. معمولا این پیش‌فرض داره که رسانه رو با مدرنیته یکی میگیرن، و این تلقی حالا به باور عموم مردم هست که تکنولوژی های مثل رادیو تلویزیون رو اینها رو خودش رو ذاتاً به عنوان مدرنیته تلقی میکنند، و مثل باوری که حالا قبل از انقلاب وجود داشت که میگفتن این بوق شیطان هست و حالا یا تعابیرش مثل این. این رو یه مقداری باید درش تأمل کرد. درسته جریان مدرنیته از وقتی شکل گرفت که رسانه های جمعی در اروپا قوت پیدا کردن، یعنی ما شروع مدرنیته رو با اولین روزنامه ها در اروپا داریم، یعنی از وقتی که صنعت چاپ نه برای کتاب بلکه برای روزنامه یا اون چیزی که در زمان عهد ناصری ترجمه کردن به کاغذ اخبار. خب این یک تکنولوژی جدید بود، درسته حالا به لحاظ متریال ماده و صنعت چاپ فرقی با کتاب نداره، ولی اینی که شما اخبار رو روزانه از یک رسانه مکتوب بگیری و این رو به عنوان یک رسانه جمعی چاپ بکنی برای اینکه همه بخونن. مخاطب کتاب فقط یک نفره یا جمعیت محدودی هستن که کتاب رو میخونن، چه اون زمانی که کتاب ها استنساخ میشد و چه وقت دادن که کتاب ها به صورت چاپ سنگی و اینها در اومد. ولی کاغذ اخبار یا روزنامه این رو به عنوان یک مفهوم جدیدی از رسانه است که قبل از اون وجود نداشته.
بله.
این رو در اروپا اومدن به بهتری نفع استفاده کردن، کسانی که ادعاهای روشنفکری داشتن، مبارزه با دین داشتن، و به این خاطری که اونها اولین بار استفاده کردن و بیشتر از همه استفاده کردن، چیزی مثل روزنامه شد نماد روشنفکری. در حالی که خب ما قبل از این توی جوامع مختلف صنایع دیگه‌ای داشتیم که کارکرد این رسانه جمعی رو داشته. مثلا ما دیوار نگاشته‌هایی رو داریم که اینها از زمان داریوش نصب شده، اون نقشه بیستون دیوار نوشته‌ای که زمان داریوش نصب شده برای که یه اطلاعیه رو به